أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در باب ارتباط بین لفظ و معنا دو مسلک اصلی وجود داره. مسلک اول که ارتباط بین لفظ و معنا را یک ارتباط واقعی و حلقه ذاتی می داند به انواع مختلف تفسیر شده، یعنی تفسیرهای گوناگونی از مسلک اول صورت گرفته که ما تا اینجا چهار احتمال و چهار تفسیر رو ذکر کردیم. از بین این چهار احتمال و چهار تفسیر، سه تفسیر و سه احتمال اساساً معقول نبود، یعنی ثبوتاً هم امکان نداشت. تنها احتمال چهارم و تفسیر چهارم ثبوتاً ممکن بود که اون هم مبتلا به اشکال. سنخ اشکال به تفسیر چهارم متفاوت با تفاسیر و احتمالات سگانه قبلی بود. عرض کردیم یه تفسیری هم محقق اصفهانی از این مسلک دارن که ما اون رو به عنوان احتمال پنجم ذکر میکنیم و اشکالی که ایشون به این تفسیر و احتمال دارن رو متذکر میشیم. ایشون میفرماید وقتی ادعا میشه که ارتباط بین لفظ و معنا یک امر حقیقی و واقعی است، بدین معناست که در نفس الامر و واقع یک نحو ثبوتی داره، یعنی علقه بین لفظ و معنا به جعل جائل ارتباطی نداره، حتی اگر جائل هم نباشد این امر حقیقی و واقعی ثابته. ایشون در تفسیر امر حقیقی میگوید منظور از امور حقیقیه اموری هستند که در خارج موجودند و خارج ظرف به وجود اونهاست. یعنی مقولات عشر، مقولات عشر که شامل جوهر و اعراض نهگانه می شود در خارج تحقق پیدا می کنند، یعنی خارج ظرف وجود مقولات عشر. البته بعضی از امور حقیقی در خارج وجود مستقلی ندارن و ما به ازایی برای اونها نیست، مثل ملازمات عقلیه. دیگه ما این شق دوم رو چون در احتمال چهارم ذکر کردیم دیگه اونجا بیان نمی کنیم. عمده اینه که طبق این احتمال و تفسیر ارتباط بین لفظ و معنا به عنوان یک امر حقیقی و واقعی که خارج ظرف وجود اونها باشه، خب یعنی مثلا تصویر بکنیم که این امر حقیقی از جنس مقولات عشر جوهر یا اعراض نهگانه باشه. خب این احتمال و این تفسیر از حقیقی بودن رابطه بین لفظ و معنا مورد اشکال ایشون واقع شده و می فرماید اگر مراد از ارتباط بین لفظ و معنا این باشه که یک وجود مستقلی در خارج هست، این اساساً ممتنعه، ثبوتاً چنین چیزی معقول نیست، چون وجودات، وجودات حقیقی و خارجی از مقولات عشر بیرون نیستن، یعنی یا جوهرن یا عرش، و ارتباط بین لفظ و معنا نه میتواند از قبیل جواهر باشه و نه میتواند از قبیل اعراض. اما این که نمی تواند از قبیل جواهر باشه این کاملا واضح و روشنه، چون لازمه جوهر بودن این ارتباط اینه که بین لفظ و معنا یه چیز سومی تحقق داشته باشه، مثل جسمیت که در خارج ما به هزا دارد. شما از اون به عنوان ارتباط نام ببریم، در حالی که یقیناً چنین چیزی تحقق ندارد. اما از قبیل اعراض نمیتواند باشد، چون خوب دقت کنید مقولات نهگانه متقوم به یک وجود خارجی هست. اصلا معنای عرض عبارت است از ما وجد فی الموضوع، این چیزی که برای تحقق نیازمند موضوعه، باید موضوعی داشته باشد تا این بر اون عارض بشه. خب اینجا نمیتونیم بگیم ارتباط بین لفظ و معنا از قبیل اعرازه، چون فرض این است که لفظ و معنا هنوز وجود خارجی پیدا نکردن. وجود خارجی لفظ و معنا باید معلوم بشه. وجود خارجی لفظ به استعمالشه، به صدورش از ناحیه متکلم. خب تا هنوز این لفظ و این معنا ارتباطشون معلوم نشده که نمیشه این لفظ برای این معنا استعمال بشه. درست اون معنا در خارج هست، اما لفظی هنوز موجود نیست. به عبارت دیگر ادعای مدعی این است که بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا ارتباطه، نه بین وجود خارجی لفظ و وجود خارجی معنا. دقت کنید، وجود خارجی آتش چیه؟ مصادیق آتشه. اصلا وجود مسابقه با تشخصه، مسابقه با مصداقیته. شما میتونید یه آتش کلی به ما در خارج نشون بدید؟ بله؟ نه. اگه الان اینجا تو این اتاق یه آتش روشن بشه، این میشه وجود خارجی آتش. هر جایی هر آتشی ایجاد شد، یعنی در خارج این آتش موجود شد، این میشه مصداق آتش و وجود خارجی آتش. لفظ نار برای چی قرار داده شده؟ آیا برای مصادیق آتش یا برای طبیعت آتش؟ برای طبیعت آتش. اینجور نیست که لفظ نار فقط برای اون آتشی که تو این اتاق روشن میشه گفته شده باشه. در ناحیه لفظ هم همینطوره. لفظ یه وجود خارجی داره، یه طبیعت لفظ داره. وجود خارجی لفظ کدامه؟ لفظی که من متکلم بگم یه وجود خارجی است، لفظی که شما بگید وجود خارجی دیگری است. ما طبیعت لفظ رو در خارج نمیتونیم لباس وجود بهش بپوشونیم به عنوان کلیش. هر چه هست مصادیق اون طبیعت. مدعی ادعای ارتباط میکنه بین چی و چی؟ بین وجود خارجی لفظ و وجود خارجی معنا، یا بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا. اون که میگه ارتباط واقعی بین لفظ و معنا وجود دارد، بله؟ منظور چیه؟ منظورش اینه بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا ارتباط. روشن شد؟ پس هنوز نه لفظ وجود پیدا کرده و نه معنا. این فرض ماست. اگر کسی مدعی بشود ارتباط بین لفظ و معنا از قبیل اعراضه معناش چیه؟ یعنی نیازمند موضوعی است تا تحقق پیدا کنه، در حالی که چنین چیزی وجود نداره، هنوز نه لفظ موجود شده و نه معنا. ادعای اینه این ارتباط قبل از وجود لفظ و قبل از وجود معنا ایجاد شده و وجود داره، و چطور میتونه هنوز موضوعش موجود نشده این ارتباط شکل بگیره؟ پس ارتباط بین لفظ و معنا از قبیل اعراض هم نمیتونه باشه. نتیجه اون که نمیتونیم ارتباط و علقه بین لفظ و معنا رو یک ارتباط حقیقی و واقعی بدانیم، چون امور حقیقیه یا از قبیل جواهرند و یا از قبیل اعراض، و ارتباط بین لفظ و معنا ممکن نیست از قبیل جواهر باشد و همچنین ممکن نیست از قبیل اعراض باشد. اینم یک تفسیر، یک احتمال. نهایت و درایه جلد 1 صفحه 44، این فرمایش و تفسیر محقق اصفهانی از این مسلک. و به نظر میرسه فکر این تفسیر، این فرمایش هم تام ده. نتیجه ما از این بخش از بحث این شد: همه احتمالات و تفاسیر پنجگانه در باره مسلک اول مردوده، از این 5 تفسیر و 5 احتمال 4 تفسیر ثبوتاً مشکل داره و 1 تفسیر اگرچه ثبوتاً ممتنع نیست اما مبتلا به اشکالاتی است و چه بسا دلیل بر خلافش داره. خب بعد از بیان این تفاسیر که در واقع برای تصویر صورت مسئله صورت گرفت، یعنی اگر ما این احتمالات و این تفاسیر رو گفتیم، برای اینکه تلقی‌های مختلف از این مسئله را بیان کنیم، البته عرض کردم ممکنه تفاسیر دیگری را هم در ذیل این تفسیر ادهی گنجنده باشند، ولی به نظر ما در ذیل این مسلک، ولی به نظر ما این باید منتقل بشه به ذیل مسلک دوم. خوب دقت کنید شما، در حال اینجا در کتاب ها مطالب به انواع گوناگون تقسیم بندی میشه، در حال اینو باید دقت کرد که تقسیم مباحث به چه صورتی است. بله، خود ایشون این اشکال رو ذکر کردن و اشکالم وارده. ببینید، عرض کردم 2 یا 3 تفسیر دیگه برای واقعی بودن شده. حالا یک تفسیر محقق فرابیست، یکی محقق نائینی، یکی شهید صدر، اینا هم به نوعی این تعبیر رو به کار بردن که ارتباط بین لفظ و معنا یه ارتباط واقعی است. کلمه ذاتی رو به کار نبردن تا میگن واقعی. خب ما این دو سه دیدگاه را در ذیل مسلک اعتبار یا مسلک اسمشو میذاریم مسلک وضع، در ذیل مسلک وضع بیان میکنیم، چون یه تفاوت اساسی بین اون سه تفسیر و این تفاسیر گفته شده هست. دقت کنید و جرای نهایت بکنید. تفاسیر پنجگانه ای که ما تا اینجا گفتیم، این احتمالات پنجگانه در مورد ارتباط بین لفظ و معنا، همه مربوط به قبل الوضعه، یعنی در واقع بدون این که پای وضع و واضع و جعل و اعتبار به میان بیاد، حواستون هست شما؟ آره؟ بدون این که پای جعل و اعتبار و وضع به میان بیاد، ادعا شده بین لفظ و معنای ارتباط واقعی و ذاتی است. اما این تفاسیر اخیر، یعنی تفسیر محقق نائینی یا نظر ایشون، نظر محقق عراقی و نظر آقای صدر، با این که مشتمل بر عنوان واقعی است و مدعی است که ارتباط بین لفظ و معنای ارتباط واقعی است، اما این مربوط به بعد الوضعه، یعنی اینا نفی جعل و وضع نمی کنن، اونطور میگن بعد از جعل و وضع یه امر واقعی پدید میاد. لذا ما به نظر ما اولا اینه، این دو سه دیدگاه در ذیل مسلک وضع مطرح بشه، نه در ادامه و در زمره مسلک اول. چه این که بعضی ها این کارو کردن، حرفای محقق نائینی و محقق عراقی و اینا رو هم به دنبال یا در ذیل مسلک و مسلک اول گفتن، در حالی که این درست نیست. اینو تذکرشو برای اینکه مسائل خوب به اصطلاح از هم تفکیک بشه مجدداً لازم. اما یه دلیلی هم قائلین به مسلک اول دارن که این دلیل رو هم بگیم و عرض حضور شما انشاءالله بحث مسلک اول رو به پایان ببریم و بریم سراغ مسلک دوم. اما دلیلی که برای مسلک اول اقامه شده اینه، اگر علقه و ارتباط بین لفظ و معنا را یک علقه و ارتباط ذاتی و واقعی ندانیم و اون را ناشی از وضع و جعل و اعتبار و از ناحیه واضع قلمداد کنیم، منظور از واضع یعنی بشر، این مستلزم ترجیح بلا مرجعه. و ترجیح بلا مرجح محاله. نتیجه اون که ما ناچاری ارتباط بین لفظ و معنا را یک ارتباط واقعی و ذاتی بدانیم. این دلیل در واقع به صورت یک قیاس استثنائی ذکر شده. لو لم یکن الارتباط بین اللفظ و المعنا واقعیاً یستلزم ترجیح بلا مرجح، لکن ترجیح بلا مرجح محال و باطل. نتیجه اون که ارتباط بین لفظ و معنا امر واقعی است. خب عمده اینه که ببینیم آیا این دو مقدمه این قیاس استثنایی تمام یا نه. اولا آیا تالی باطله یا نه؟ ثانیا ملازمه بین مقدم و تالی در مقدمه اول وجود داره یا نداره؟ خب این دیگه برهانیست که خب باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیره. ادعا اینه که خب ترجیح برا مرجح که قطعا محاله، این مستدل در مقدمه دوم بحثی نیست، اما مقدمه اول استدلال میگن ببینید این همه الفاظ در این عالم وجود داره و این همه معانی، اگر فرقی بین الفاظ نبود و الفاظ ارتباطی با معانی نداشتن چگونه واضح از بین این همه لفظ مثلا لفظ نار را برگزید و برای معنای آتش قرار داد؟ چرا به جای لفظ نار مثلا لفظ ماء نداشت؟ خب نفس این که واضح از بین این همه لفظ فقط یه لفظ رو انتخاب میکنه و برای یک معنا قرار میدهد، این به خاطر یه ارتباط ذاتی است. و اگر این ارتباط ذاتی نفی بشه، اگر این ارتباط واقعی نفی بشه، اون وقت قرار دادن یک لفظ از بین همه این الفاظ برای معنا می شود ترجیح بلا مرجح. ترجیح بلا مرجح هم محال. خب این نتیجه این می شود برای این که این تالی فاسد نباشه باید بگیم پس ارتباط ارتباط ذاتی، یعنی اگر این لفظ برای این معنا قرار میگیره به خاطر یه مرجحه، یه مرجح واقعی. اون مرجح چیه؟ اون مرجح چیزی جز اون ارتباط حقیقی بین لفظ و معنا نیست. البته این دلیل رو مرحوم نائینی برای مدعای خودشونم ذکر کردن، اما به هر حال در اینجا و برای این مسلک هم بعضیا ازش استفاده کردن و مورد استدلال قرار گرفت. چون بحث ما در مسلک اوله، مسلک آقای نائینی غیر از این مسلکه. خب این دلیل به نظر ما مخدوش. خوب دقت کنید، اشکال هم متوجه مقدمه دوم این دلیله و هم متوجه مقدمه اول. اولا این که در مقدمه دوم فرض گرفته شده که ترجیح بلا مرجح محاله، این اول کلام. ترجیح بلا مرجح محال نیست. و وجه این که ترجیح بلا مرجح محال نیست دو چیزه. ما به دو وجه ادعا میکنیم ترجیح بلا مرجح محال. وجه اول وجدانه، اصلا این وجدانیست که هیچ استحاله این نسبت به این مسئله وجود نداره. الان فرض کنید شما از راه میرسید، گرسنه اید، دو قرص نان در منزل یا در حجرتون وجود داره، برای رفع گرسنگی یکی از این دوتا رو برمیدارید میکنید. این همه تو مغازه ها جنس لیسته، شما میرید یکی رو انتخاب میکنید میخرید. اصلا وجدان یشهد علی خلافه، این خلاف وجدان. وجه دوم این که اگر ترجیح بلا مرجح محال بود، نباید در صورتی که یک طرف بدون ترجیح انتخاب میشد، غرض و مطلوب حاصل بشه. اگه ترجیح بلا مرجح محال باشه، خب نباید اساسا در جایی که کسی بدون هیچ وجهی یک طرف را ترجیح میده، غرض او حاصل بشه. مثلا کسی که گرسنه‌شه بدون دلیل و بدون ترجیح یک دانه از این نانها رو برمیداره، این نباید سیر بشه، بلکه بالاتر اصلا امکان اتیان به یکی از دو طرف نباید وجود داشته باشه. فقط همونی چی شد؟ اگه ترجیح بلا مرجح محال باشه، یعنی اصلا شما نتونید بدون مرجح یک طرف رو ترجیح بدید، اصلا امکانش نباشه. و اگرم امکانش باشه، نباید غرض از اون فعل و مطلوب از اون فعل حاصل بشه، در حالی که غرض و مطلوب حاصل میشه. فقط فرمودید پس ترجیح بلا مرجح محال نیست، اون اشکالی که به مقدمه دوم. اما اشکالی که به مقدمه اول وارده، اصلا فرضاً ما مقدمه دوم رو هم بپذیریم و بپذیریم ترجیح بلا مرجح محال بشه، به این دلیل که ترجیح بلا مرجح به ترجح بلا مرجح بازگشت میکنه. بعضی ها این عقیده رو دارن، میگن ترجیح بلا مرجح محاله چون در میگردد به ترجح بلا مرجح. حالا چه فرقی بین این دوتاست؟ این حتما در جای خود شما ملاحظه فرمودید. اما به هر حال اگر بپذیریم ترجیح بلا مرجح هم محال باشه، خب اما این مثبت ارتباط و علقه ذاتی بین لفظ و معنا نمیشه. به چه دلیل ادعا میشه لازمه استحاله ترجیح بلا مرجح پذیرش ذاتی بودن دلالت لفظ بر معناست؟ چه ارتباطی بین این هست؟ آیا نمیشه مسئله رو اینجور تصویر کرد که علقه بین لفظ و معنای علقه واقعی نباشه، بلکه ناشی از وضع باشه؟ اما وضع به واسطه وجود مرجح یا مرجحاتی، مثلا لفظ نار را برای آتش قرار داد. این که ما را برای آتش قرار نداده بلکه نار را وضع کرده برای آتش، این چه بسا اون باشد که مثلا این لفظ زودتر به ذهنش رسید، اون میشه یه مرجح. یا لفظ ساده ای سهولت اداء داره، یا مثلا این لفظ اگر با فلان چیز ضمیمه بشه حسن ترکیب پیدا میکنه، دوائی مختلفی میتونه یا امور مختلفی میتواند به عنوان مرجح ذکر بشه. پس اصل ملازمه بین مقدم و تالی در مقدمه اول محل اشکال، چون این مرجح صرفا علقه ذاتی نیست بلکه میتونه موارد دیگری باشه که منشأ وضع لفظ برای معنا باشه. پس نتیجه اون که دلیلی وجود نداره تا اثبات بکنه ارتباط بین لفظ و معنای ارتباط حقیقی و واقعی است. البته امام رحمت الله علیه هم یه اشکالی اینجا دارن به مسلک اول، که حالا این اشکال دیگه متوجه به کلی این مسلکه، ایشون تفسیر خاصی برای این مسلک ذکر نکرده. اون که هست به اصطلاح یا تفاسیر مثل محقق عراقی و نائینی است که مربوط به بعد الوضع، لیکن در مرحله قبل الوضع ایشون میگه قول به ارتباط ذاتی و علقه واقعی بین لفظ و معنا اساسا باطله، چون امتناع داره چنین به اصطلاح تصویر و تصوری از ارتباط. حالا این اشکال رو دیدیم وقت گذاشته، این رو فردا عرض میکنیم و دیگه با توجه به اون چی که ما تا به حال گفتیم، مسلک اول یه مسلک مربوطی است، میریم سراغ مسلک دوم مسلک وضع. چه حالا اون اشکال امام رو فردا عرض میکنیم، اگر هم خواستید اشکال امام مختصره، مناهج الوصول جلد 1 صفحه 56 مطالعه بفرمایید و بعد میریم سراغ مسلک دوم، یعنی مسلک وضع. بله هر تردیم خوندتن به نام سلیمان ابن عباد، یا تو بعضی داره عباد ابن سلیمان سیمری. بله بله، به نام ایشون به اصطلاح شهرت پیدا کرده و دلیلشون هم همین است که گفته شد. و همین حرف انقدر حرف به اصطلاح عجیبیه که هر حال این همه تفسیر و احتمال در موردش ذکر شده، چون خب همه اینا شما دیدید مبتلا به اشکال، یعنی ثبوتاً مشکل داره. اون فرضش هم که مشکل نداره مبتلا به اشکال است. لذا اساس این مسلک مردوده، فقط یه اشکالی از امام بوده که اون انشاءالله ارسال میشه. الحمدلله.